یه کاری باید کرده باشی که بهت بدن. اینا کیمیاست، همینجوری به کسی نمیدن. به قول حافظ گفت: سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، همه را از نظر لطف شما میبینم. اینو باید به آدم بدن. بعضیا این حال رو ندارن اصلا. حالا یه موقع از آدم یه بار، دو بار، ده بار، 20 بار حال نداره، این طبیعیه. اما اون کسی که همیشه بی حال، همیشه بی سوز، همیشه بی اشک، همیشه بی توجه به نماز، هیچ موقع حال زیارت نداره، این مریضیه. این حالات معنوی و خوش رو باید با آدم عنایت بکنن. یه جمله‌ای تو بین عوام مردم، تو بین عامه مردم هستش، هر موقع میخوام برن زیارت، مثلا زیارت امام رضا علیه السلام، کربلا میخوام برن، زیارت اهل بیت میخوام برن، معمولا میگن که آقا ما رو طلبیده. یه جمله ایست که تو بین عامه مردم هستش. این جمله درسته، باید بطلبن، از اون طرف باید بطلبن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، ایشون میفرمود من یه مرتبه حرم امام رضا علیه السلام رو زیارت رفته بودم. خب به هر حال ایشون چشم دیدن این چیزا رو داشتن و خدا بهش عنایاتی داشت. میگفت دیدم که امام رضا علیه السلام آغوش گشوده به سمت زائراش، حضرت آغوش گشوده با اشتیاق به سمت زائرینش. بله همین جوره، اول باید اون بزرگواران آغوش باز بکنن تا کششی، تا علاقه ای، تا شوری، تا شوقی تو دل ما بیفته. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. اول باید از اون طرف به طلبن آدم رو. ابو عبدالله علیه السلام در دعای عرفه، وجود مقدس سید الشهدا، این تعبیر رو داره، به خداوند متعال عرض میکنه که خدایا اطلبنی به رحمتی که حتی اصل الیک، وجذبنی به من که حتی اقبل علیک. خدای منو طلب کن، خدای از اون جاذبهات برای من بفرست، منو بکش، منو طلب بکن تا به سمت تو رو بیارم، به تو برسم، تا به تو برسم. گر خدا خواهد که من یاری کند، میل من را جانب زاری کند. خدا وقتی میخواد دست کسی رو بگیره، اون وقت عشق بهش میدن، حال بهش میدن. ای خدا زاری ز تو، مرهم ز تو، هم دعا از تو، اجابت هم ز تو. هم حال دعا میدی، هم خودت اجابت میکنی. هم دعا از توست، هم آن نیکویی. ما که ایم، اول تویی، آخر تویی. در دفتر سوم مثنوی مولوی داستانی رو ذکر میکنه از تمثیلات زیبای او، آشنا هستید باهاش، معروفه. میگه یک کسی خیلی دعا میکرد، با عشق، با سوز، با تضرع، خیلی به درگاه پروردگار عالم میرفت و دعا میکرد. این بعد از مدتی اون حاجتش رو نگرفت، اون حاجتی که داشت رو نگرفت. یواش یواش شیطان بهش وسوسه کرد که چرا انقدر دعا میکنی؟ به تو که توجه ندارن، به تو نگاه نمیکنن، اگه نگاه میکردن حاجتتو میدادن. همین وسوسه ای که گاهی موقع سراغ ماها هم میاد، که اگه احیانا یه حاجتی میخوایم بهمون نمیدن یا دیر میدن، غر میکنیم و سرد میشیم. انقدر شیطان وسوسهش کرد این بنده خدام سرد شد، دیگه دعا نکرد. شب خواب دید حضرت خضر رو. حضرت خضر بهش گفت چرا دعا نمیکنی؟ او گفت برای چی دعا بکنم، من این همه دعا کردم چه نتیجه ای؟ جوابی به من نیومد. حضرت خضر گفت اشتباه میکنی، جواب خدا اول اومد. اون گریه‌ای که تو داری، اون سوزی که تو داری، اون همون جواب خداست. معلومه که خدا طلبیدته. اگه خدا باهات کاری نداشت، بهت عنایتی نداشت، اصلا عشق بهت نمیدادن، سوز بهت نمیدادن. گفت آن الله تو لبیک ماست. همون الله، اللهی که میگی و خدا خدایی که میگی، همین جواب خداست که زودتر اومده. گفت آن الله تو لبیک ماست، وان نیاز و سوز و دردت پیک ماست. حیله ها و چاره جویی های تو جذب ما بود و گشودیم پای تو. این که چه کنم چه کنم میگی، این چاره جویی داری میکنی، این ما تو دلت میندازیم این رو. جذب ما بود و گشودیم پای تو. ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یارب به تو لبیک هاست. جان جاهل زین دعا جز دور نیست، زان که یارب گفتنش دستور نیست. اون کسی که حال نداره، اون کسی که دعا نداره، اون کسی که ارتباط با خدا نداره، جان جاهل زین دعا جز دور نیست، زان که یارب گفتنش دستور نیست. بر دهان و بر دلش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند. بنابراین این حالات معنوی خیلی ارزشمند. اونی که این حالو داره طلبیدنش، از دست نده این حالات رو.
سلام، خدای من چقدر دوست دارم.
سلام، ای خدای مهربانم، دلتنگ تو هم، نگران همه روزهای رفته و نگران همه روزهایی که می آیند و می روند و لحظه هایی را جستجو می کنم که فرصت است تا در آن گم نشوم و تو را بیابم. خدای من، نگرانم، غریبم، تنهایم، به راهی که میخواهم نرسیدم. در جستجوی نور، عشق، امید و توکل فقط و فقط باید تو را بیابم تا از امروز و دیروز گذر کنم و به لحظه های شیرین و ناب اینک برسم.
سلام، خدای من.
جهانیان برای اولین بار امام خمینی را در اواخر سال 1978 میلادی شناختند و جهان صدای اعتراضش را از نوفل لوشاتو، یکی از محله‌های حومه پایتخت فرانسه شنید. چهره‌ای که از امام ارائه شد آنقدر تازگی داشت که تا به حال نظیرش را مشاهده نکرده بودند، به خصوص در کشورهای غربی. با آن ریش سفید و عمامه سیاه همه چیز برای جهانیان بوی تازگی می‌داد. حتی نامش روح الله.
در ساحت خورشید
در دوران مبارزات ضد رژیم طاغوت در ایران خیلی ها در میدان مبارزه بودن، زنهای اونها نگذاشتن اونها مبارزه را ادامه بدهند به خاطر اینکه طاقت نداشتن سختی های مبارزه را تحمل کنن، گذشت هم نداشتن. خیلی ها هم به عکس، خیلی ها زنها شوهرهای خود را به ایستادگی در راه مبارزه تشویق کردند، اونها را کمک کردند، برای اونها تقویت و پشتیبانی روحی آفریدند و به نظر من از همه کارهای زن مهمتر همین کار است.
اگر مادران شهدا و همسران شهدا بی‌صبری نشون می‌دادند، شوق جهاد در راه خدا و شهادت در دل مردها می‌خشکید، اینجور نمی جوشید، اینجور به جامعه تراوت نمی داد.
اینجا پیر زنی هست که از پاییز سال پیش کیسه بادامی جمع کرده است تا آن را در راه خدا هدیه کنه.
مادر؟
بله.
شما باید چی به
جفت
سمجد شما؟
بر چی؟ برای رهبر عزیزم، برای اینا که تو جبهه ها دارن درمون
در میدان جنگ هم زنان نقش های درجه اول را ایفا کردند که امام فرمودند و درست هم فرمودند که اگر زنان در این نهضت همکاری نمی کردند انقلاب پیروز نمی شد.
زنان در عصر ما ثابت کردند که در مجاهده هم دوش مردان بلکه مقدم بر آنانند. خواهرهای ما، همین خانمهای معجبه، همین ها که مظهر عفاف هستند، در نهضت پیش قدم بودند. ارزش اعمال اونها بیشتر بود از ارزش اعمال مردها.
عظمت زنانه یعنی این، یعنی یک مخلوطی از شور و عاطفه انسانی که در هیچ مردی نمیتوان این عاطفه شورانگیز را سراغ داد، همراه با متانت شخصیت و استواری روحی او که همه حوادث بزرگ و خطیر را در خود حذف میکند و بر روی آتش‌های گداخته شجاعانه قدم می‌گذارد و عبور می‌کند. این همون تربیت اسلامی است، این همون دامان پاک و مطهر و نورانی فاطمه زهرا سلام الله علیها است و شما دختران فاطمه هستید، فرزندان فاطمه زهرا هستید، دنبال روان فاطمه زهرا هستید.
آینده از آن فرزندان ماست، فرزندانی که در دامن عفت مادران مسلمانشان راهیان صدیقه زهرا و زینب کبرا سلام الله علیهما رشد میکنند.
سر مه آمدی وفا کردی، منم که جور و جفا دیدم و وفا کردم، توی که مهر و وفا دیدی و جفا کردی. بیا که چشم تو تا شرم و ناز آرد کرد، نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی. بیا که چشم تو تا شرم و ناز دارد کس، نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی. صفا کردی، اگر چه کار جهان بر مراد ما نشود، بیا که کار جهان بر مراد ما کردی. بیا که چشم تو تا شرم و ناز دارد کس، نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی، بیا که چشم تو تا شرم و ناز دارد کس. نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی، بیا که چشم تو تا شرم و ناز دارد کس. نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی، بیا که چشم تو تا شرم و ناز دارد کس. نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی.
رادیو سلامت در کنار شماست، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت میکنم شنونده پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت،
این پادکست مسافر به یاد شهیدان امدادگر مدافع حرم، محمد هادی نژاد. از وقتی که محمد با گروه جهادیش پا به روستا گذاشته بود، حال و هوای روستا کاملا عوض شده بود. اهالی ابتدا باورشون نمیشد که این گروه سخت کوش که همه جور آدمی رو از دانشجو و دکتر و مهندس تا بسیجی و هلال احمری و طلبه در خود جای داده، از خروسخان صبح تا پاسی از شب مشغول کار باشن و بدون گرفتن هیچ دستمزدی و فقط با نیت قربتن الله برای کمک به اونها اومده باشن. روستایی که تا قبل از اومدن گروه زیر باری از مشکلات نفسهاش به شماره افتاده بود، حالا هر روز صبح که چشمان خستش رو باز می کرد با شگفتی می دید که یه نقطهش آباد شده. یه روز می دید که سقف خانه های کاهگلیش که با هر باران نگران فرو ریختن بود تعمیر شده. روز دیگه متوجه ساخته شدن حمام عمومی برای اهالی می شد. روز بعد می دید که محمد و یارانش سراغ مدرسه متروکه روستا رفتن و دارن اونجا رو بازسازی می کنن. خلاصه روستای پیر و فرسوده از این همه تلاش و غیرت و مردانگی این غریبه های تازه وارد حسابی متعجب و انگوش به دهان مونده بود و در دل به اونها احسنت می گفت. روز آخر اسفند که دقیقه های ساعت با شتاب می کوشیدند تا خودشون رو از کهنگی و خستگی سال گذشته رها کنن و زودتر عید و سال نو رو در آغوش بگیرن، قلقلهی در روستا برپا بود. چند سالی می شد که دانش آموزان در کانکس درس می خوندن و حالا محمد و دوستاش آستین همت بالا زده و عزمشون رو جذب کرده بودن که زودتر سر و شکلی به مدرسه کهنسال روستا بدن. چند نفر با لباسهای خاکی بیل به دست گرفته و ملات درست می کردن و به دست بقیه می رسوندن.
چند نفر دیگه هم مشغول گود برداری زمین برای ساخت دستشویی ها بودن. سه مرد دیگر ردیف به ردیف ملات می ریختن و آجرها رو روی هم دیگه می چیدن. بعضی ها بالای پشت بام رفته بودن و سقف خانه ها رو تعمیر می کردن. محمد هم مثل فرفره بین همه گروه ها می چرخید و به دوستاش کمک می کرد. لباسهاش خاکی و سیمانی شده بود و روی صورتش با لایه سفید گچ پوشیده شده بود. در این هنگام بود که گوشی موبایلش زنگ خورد. دستان گچیش رو به هم زد و غبار سفید اونها رو ریخت. بعد گوشیش رو جواب داد. سلام جناب سرهنگ، حال شما چطوره؟ ممنون، عالی داره پیش میره. انشالله همین چند روزه عید تمام میشه و بچه ها به یاری خدا کلاس های بعد عیدشون رو توی مدرسه برگزار میکنن. بله، خواهرم هم توی مسجد دارن به زنها و دخترای روستا آموزش خیاطی و گلدوزی میدن. دکترم بنده خدا انقدر اینجا بیمار سرش ریخته و معاینه کرده و نسخه نوشته که فکر کنم انگشتاش گرفته. بله، منم خیلی وقتا کمکشون میکنم. پانسمان و اینجور کارا که از دستم برمیاد. ما که کاری نکردیم، لطف خدا بوده و همت بچه ها که با لبخندی روی لب این مردم رو شاد میکنن. شما هم داری تشریف میارید؟ بله، ما هم سال تحویل اینجاییم. خیلی خوبه. اتفاقا منم یه کار مهم باهاتون داشتم. ممنون یا علی. محمد لبخندی زد و خواست گوشی رو تو جیبش بذاره که روی صفحه موبایلش متوجه چند تماس از دست رفته شد. با خودش گفت وای، بازم مادر زنگ زد و متوجه نشدم. شماره خونه رو گرفت. با اولین زنگی که تلفن خورد مادرش گوشی رو برداشت. انگار کنار گوشی تلفن نشسته بود و برای تماسش لحظه شماری میکرد. سلام مادر گل و عزیزتر از جانم. شرمنده، داشتم کار میکردم. سر و صدا زیاد بود، متوجه زنگ موبایل نشدم. شما خوبین؟ بابا چطوره؟ بهتره الحمدلله؟ خدا رو شکر. نه مادر، با اجازه شما سال تحویل رو نمیتونم در خدمتتون باشم. پیش بچه ها. آخه کار زیاد داریم و عجله ای هم هست. مامان، اگه بدونی بچه های این روستا چه شرایط سختی دارن تفرکی ها؟ خیلی ممنون که انقدر مامان خوبی هستی که شرایطمون رو درک میکنی. قربانت. چشم، به بابا سلام برسون. تو اولین فرصت برمیگردم. خداحافظ. موقع سال تحویل بچه های جهادی سر سفره جمع شده بودن. همه دست به دست هم داد و روی یک سفره پلاستیکی بزرگ سبزه، سیر، سرکه، سکه، سماق، سیب و سنجدی رو که سرهنگ با خودش آورده بود به زیبایی هرچه تمام چیده بودن. چند تا تخم مرغ رنگامیزی شدم اهالی روستا براشون آورده بودن که به سفرهشون رنگ و روی داده بود. رادیوی کوچیکی توی مسجد روستا کنارشون بود و منتظر سال تحویل بودن. سرهنگ مشغول خواندن دعا بود که محمد خودش رو به اون نزدیک کرد و به آرامی گفت جناب سرهنگ، یه عرضی داشتم خدمتتون. سرهنگ لای کتاب دعا رو بست و گفت الان که نزدیک سال تحویله، نمیشه بد بگی؟ چه بهتر جناب سرهنگ، توی این لحظاتی که همه چیز نو و طبیعت دگرگون میشه بهتون بگم که بهتره. شما هم امکان داره نظرتون عوض بشه و موافقت کنید. سرهنگ نفس عمیقی کشید، سری تکون داد و به چهره محمد نگاه کرد و گفت محمد جان، نمیشه. بارها من به شما گفتم که سوریه رفتن یه شرایطی داره که شما نداری. گناه من چیه جناب سرهنگ که تک فرزندم؟ یعنی چون یه دونه بچه‌ام باید بیخیال بشم و روی این همه ظلم و ستم داعشیا و تهدیدا و شاخشونه‌هایی که برای عتبات میکشن چشم ببندم؟ ناراحت نشو این دم عیدی. من قصدم این نیست که تو رو برنجونم. خودم هم میدونم توی دلت چه قوقایی به پا شده. یکی از رفقات قبل از اعزام سوریه برام تعریف کرد که بهش گفتی سلامتو به حضرت زینب برسونه و اونجا دعا کنه که تو هم مدافع حرم بشی. دوست داری شهید بشی نه؟ بله، البته اونم گفت دعا میکنیم که مدافع حرم بشی، ولی هرچی اصرار کردم گفت برای شهید شدن دعا نمیکنم. آخه من به شما چی بگم محمد جان؟
کم کم داری منو دوچار تردید میکنی. واقعا که آدم سمجی هستی. حالا فعلا کارای اینجا رو زودتر با بچه ها انجام بده. هواشناسی پیشبینی بارندگی شدید کرده، امکان داره تو این منطقه بارون شدیدی بیاد، شاید هم سیل بیاد. مشغول صحبت بودن که گوینده رادیو لحظه تحویل سالو اعلام کرد. سرهنگ شروع به خوندن دعای سال تحویل کرد و بچه های گروه با هم تکرار کردن. محمد در حالی که چشماش پر از اشک شده بود، همراه بقیه دعا رو زمزمه می کرد و از خدا می خواست که در سال نو قسمت و نصیبش رو پاسداری از حرم حضرت زینب سلام الله علیها قرار بده. سرهنگ گهگاهی زیر چشمی بهش نگاه می کرد و حالاتش رو زیر نظر داشت. لحظاتی بعد صدای روبوسی و تبریک سال نو با صدای جیک جیک گنجشک های روستا در هم آمیخته شد. پدر و مادر که سر سفره به آرامی غذا می‌خوردن، این بار اون رو دیدن که لباس سرخ و سپید هلال احمر رو به تن کرده و پیش اونها میاد. پدر لقمه غذاش رو خورد و با لبخند گفت خیر انشالله. مادرش هم سری تکان داد. مامان جون، بابا جون، با اجازتون من باید برم شیفت هلال احمر. خبر دادن که روستاهای بهبهان با خطر سیل زدگی روبرو شدن، باید برم کمک. پدر گفت بذار از روستاهای آقا جری برسی و عرقت خشک بشه، بعد برو روستاهای بهبهان. محمد لبخندی زد و خم شد و سر پدر و مادرش رو بوسید و گفت فعلا کاری ندارین مامان جان. مادرش گفت چی بگم، انشالله خدا پشت و پناهت باشه، من که نمیتونم مانع کار خیر بشم. اون بندگان خدا حتما نگاهشون به آسمون و بارونه که کی بیا توی خونه و زندگیاشون. فقط سعی کن زودتر بیای. روز قبل بعد از اینکه در روستایی سیل زده به داد خانواده‌ای رسیده بود که توی ماشینشون در محاصره سیل قرار گرفته بودن، سرهنگ زنگ زده بود و به محمد گفته بود که فکراشو کرده و دیگه با اعزام اون به سوریه مخالفتی نداره. قطرات باران روی شیشه پنجره سر می‌خوردن و پایین می‌اومدن و منظره‌ای از یک باغ سرسبز رو براش تداعی می‌کردن. محمد از اتاق بیرون رفت و پیش پدر و مادرش نشست و با اونها چای و کلوچه خورد. بعد وضو گرفت و نماز مغرب و عشا رو خوند. بلند شد و کنار رختاویز رفت. لباس سرخ و سفیدش رو که خوش شده بود به آرامی برداشت و بوسید. بعد نگاهی به مادرش کرد. اون رو دید که روی سجاده نشسته و چادر سفیدش رو به سر کرده و در حال تسبیح انداختن و ذکر گفتنه. میدونست که مادرش یک شیرزنه و مانع رفتن نخواهد شد. مدتی بعد محمد از فرودگاه به مادرش تلفن زد تا از اون خداحافظی کنه. مثل همیشه مادرش با اولین زنگ تلفن گوشی رو برداشت و با اون احوال پرسی کرد. محمد گفت مادر جان، از طرف حضرت زینب سلام الله علیها برام دعوتنامه اومده و دارم میرم به زیارتش. صدای مادرش رو از آن سوی خط شنید که با لحنی محزون اما مطمئن جواب داد محمد جان، درسته که تو تک فرزند منی و همه امید من، اما حالا که حضرت زینب طلبیده من میبخشمت به بی بی زینب. انگار میدونست که محمدش دیگه بر نمیگرده. ساعتی بعد محمد سوار پرواز دمشق شد و در آسمان بود. هواپیما از میان ابرهای سفید و روشن میگذشت و محمد از پنجره به اونها نگاه میکرد. سفری که پایانش آرامش محمد بود. شهید محمد هادی نژاد. برامون بگید شهید محمد هادی نژاد با چه گروهی فعالیت میکرد؟
پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظریم.